آقای دکتر میلانی، شما برای نوشتن کتاب زندگی نامه محمد رضا شاه پهلوی مدارک و اسناد زیادی رو مطالعه کردید و با شخصیت‌های بسیاری از اون دوره به کرات مصاحبه کردید. به تبع وقایع 28 مرداد بخش عمده‌ای از این کتاب رو تشکیل میده. نکات مهم شکست دولت دکتر مصدق رو در چی میدونید؟
یه نکته‌ای که بایستی عنوان من در نظر داشت این است که بخشی از روحانیت یک دلیلی که نگران شدن از وضع مصدق بالا آمدن قدرت حزب توده است. حزب توده در این دوران احساس قدر قدرتی میکنه. ما گزارش های روزنامه نگاران رو مثلا از سالگرد 30 تیر داریم. دکتر مصدق در صبح اون روز تظاهراتی برگزار میکنه، عصر اون روز حزب توده تظاهرات برقرار میکنه. در تظاهرات مصدق به گفته نیویورک تایمز چند هزار نفر بیشتر نبودن، برنامه‌ای نبود، مردم بی‌حال بودند، خیلی زود جلسه رو ترک کردند. ولی بعد از ظهر اون روز به گفته نیویورک تایمز حزب توده نزدیک به 100 هزار نفر رو با یک انضباط آهنین به خیابون‌ها میاره، سخنرانی‌های غلاظ و شدادی در اونجا می‌کنن. لنکرانی در اونجا به خبرنگار نیویورک تایمز میگه که مصدق دیگه انتخابی نداره جز این که ما رو به عنوان متحد خودش قلمداد بکنه. این روال خب برخی از روحانیون رو نگران میکرد که حزب توده داره قدرتمند میشه و گمان داشتند اینها که مصدق توان تقابل با این رو نداره. اون چه که وضعیت رو کمی پیچیده تر حتی میکنه اینه که سوای این احساس قدر قدرتی که ما در رهبران حزب توده میبینیم، مثل همین صحبت لنکرانی، مثل سخنرانیشون در سالگرد 30 تیر، این واقعیت هم هست که هم MI6 انگلستان که در اون زمان در تهران بود، سازمان سیا از طریق یک پروژه معروف بدامنش که کارش در واقع ایجاد تشتت ایدولوژیک بود، سعی میکرد اقدامات افراطی به اسم حزب توده انجام بده. میدونیم که مثلا جلساتی از سخنرانی های روحانیون رو به هم زدن، حتی یه جلسه کاشانی رو به هم زدن. آیا اون جلسه رو آژان پروکاتورهای مأمور MI6 و CIA به هم زدن یا رادیکالیزم کودکانه خود حزب توده کار رو کرد؟ ولی این در واقع یک عامل مشدده بود، ولی عاملی است که وزنش رو نمیشه به دقت تعیین کرد، چون واقعا نمیشه بدونیم که کدوم یکی از این وقایعی که روحانیون رو به ترس آورد و آمریکایی‌ها رو نگران کرد که شاید انگلیس‌ها راست میگن و مصدق توان تقابل با حزب توده رو نداره، به راستی کار خود حزب توده بود و کدوم یکی از اینها کار عوامل خارجی.
یعنی اسنادی که به هر حال شما تمام این اسناد رو نگاه کردید، وزارت خارجه انگلیس و CIA منتشر کرده بعد از این همه سال، هنوز نشون نمیده که این اتفاقا دقیقاً به چه صورتی انجام گرفته.
میدونیم که برخی از اتفاقات چگونه انجام گرفته. میدونیم که اینها مثلا از یه طرف کتاب‌های ضد مارکسیسم چاپ می‌کردن، از یه طرف کتاب‌های رادیکال ضد مذهبی چاپ می‌کردن. اینها کاملاً در اسناد هست. ولی این هم هست که در درون حزب توده هم عناصر رادیکال بودند که حرفایی می‌زدند که به راحتی بورژوازی آن زمان ایران رو، بازاری‌های اون زمان ایران رو، روحانیون اون زمان ایران رو خوب می‌ترسوند. و وقتی در 30 تیر مصدق تمام سعیش رو کرد که نیروهای خودش رو در سالگرد 30 تیر بیاره و در مقابل حزب توده یک قشون واقعا شکست خورده‌ای می‌نماید، و این عبارتی است که روزنامه‌نگارای آمریکایی ازش یاد میکنن، این نگرانی ها بیشتر شد و تعیین این که واقعا دخالت های آژان پروکاتورها و چپروی های حزب هر کدوم به چه تناسبی، به چه وزنی تأثیر گذاشتن در تغییر فضا دشواره. یا عامل دیگه ای که دوباره کمک میکنه به گمان من در تغییر رأی برخی از روحانیون، در تغییر رأی قطعا برخی از بازاری ها، رادیکالیزم روزافزون دکتر فاطمی هست. وقتی شما سر مقاله های روزنامه باختر امروز رو نگاه بکنید، من تمام باخترهای امروز از 24 مرداد تا 8 مرداد رو خوندم، 6 شگفت‌انگیزه لحن مقالات خود دکتر فاطمی. دکتر فاطمی که در اون زمان هنوز وزیر امور خارجه است، شاه هنوز با اینکه فرار کرده در عراق یا رومه، ولی هنوز رسما پادشاه مملکت، مصدق و کابینش هنوز رسما موظف و متعهد به دفاع از قانون اساسی هستند، وزیر امور خارجه و سخنگوی چنین دولتی. باید ببینید در اون زمان چه لحنی در مورد شاه، در مورد دربار پهلوی داره. رسما جامعه رو دعوت به پایان دادن به دوران سلطنت کثیف پهلوی، عبارت اون رو من استفاده میکنم، دوران سلطنتی که اون رو کثیف میدونست و اون رو دست نشانده انگلیس میدونست. یعنی الفاظی که استفاده میکنه به راستی الفاظ شگفت‌انگیزی هستن. و بعد همین شخص بعد از نوشتن همین مقالات در باختر امروز میاد در یک جلسه ادعا میکنه که دولت دکتر مصدق کماکان پابند قانون اساسی است و خواستار سرنگونی شاه نیست. خب هر کسی در اون زمان اینها رو میخون به گمان من نگران میشد که آیا مصدق جلودار فاطمی هست؟ آیا فاطمی و حزب توده مشترکاً برنامه‌ای برای آینده دارن؟ حزب توده رسما در اون دوران شعار جمهوری رو مطرح میکنه و اینها همه به نظر من کمک میکنه که علاوه بر خودخواهی‌های شخصی و قدرت طلبی‌هایی که کاشانی داشت و همه مسائلی که عرض کردم، اینها با هم دست به دست هم میده و باعث میشه که روحانیون متحد مهم و اصلی نیروهایی که میخواستن دکتر مصدق رو بر بیاندازند تبدیل شد.
حالا ارزیابی خود شما از این تغییر موضع، درسته که گفتید در مورد کاشانی و بروجردی وقتی متوجه شدن خواستای اونها که خب خواستای مصدق نبود برآورده نخواهد شد، بر علیه اون شدن، ولی آیا اگر مصدق طور دیگری یعنی روحانیت رو یا اسلام رو به وحشت نمیانداخت به این ترتیبی که شما میگید، و آیا اگر که این نگرانی از سلطه حزب توده نمی بود، آیا باز هم روحانیت به سوی سلطنت میرفت؟
من فکر میکنم حتی در اون زمان میشه آشکارا دید که روحانیت به دو جناح تبدیل شده و این دو جناح یکیش در شخص آیت الله بروجردی تجلی پیدا میکرد که به تأسی از آیت الله نائینی که در زمان مشروطه نوشته بود حکومت قانونی سلطنتی دموکراتیک مشروطه تا زمان بازگشت امام زمان بهترین و مشروطترین حکومت برای شیعیانه و شیعیان بایستی با چنین حکومتی بیعت بکنن و ازش تبعیت بکنن. این خط تفکر کماکان ادامه داشت و در دوران 28 مرداد نمایندگیش در شخصیت آیت الله بروجردی بود. یه خط دیگر هم بود که از همون زمان نائینی در اومد، نمایندگیش رو شیخ فضل الله نوری میکرد که میگفت ما حکومت قانونی نمیخواییم، ما مشروطه نمیخواییم، ما مشروعه میخواییم. و در دوران 28 مرداد تجلی این خط در فدایان اسلام بود که حامیان اصلی کاشانی بودند. در خود کاشانی گهگاه به نظر میاد چنین بود و در برخی از مشاورین اصلی کاشانی از جمله آیت الله خمینی. به تصریح آیت الله خمینی او هست که بارها به گوش کاشانی میگه که این مصدق کافره، مصدق مسلمون نیست و ما نباید نیروهای اسلامی رو در دفاع از او استفاده بکنیم. به همین خاطر در اون زمان هیچ چیزی نبود که مصدق بتونه انجام بده که تیپ فدایان اسلام و آیت الله خمینی و کاشانی رو بتونه بالمعال راضی بکنه. اینها هدفشون ایجاد حکومت شریعت بود، برنامه سازمان یافته‌ای برای این قضیه داشتن، حاضر بودن از هر چیزی از ترور بگیر تا جلسه قرآن خونی برای این کار استفاده بکنن و دقیقا هم این کار رو کردن. بعد از 28 مرداد رفتن و شروع کردن به شبکه ساختن، شروع کردن به تشکیلات درست کردن، شروع کردن به ایجاد اون دستگاه قدرتمندی که در 1979 ابزار قدرت یافتن آیت الله خمینی شد. اینکه رژیم شاه به خصوص بعد از 28 مرداد گمان میکرد که خصم اصلیش دکتر مصدق، جبهه ملی و حزب توده هست، باعث شد که ساواک کاملا نسبت به این شبکه بی‌اعتنا باشه، نه تنها بی‌اعتنا باشه، نه تنها بی‌اطلاع باشه، بلکه در حد امکان خودش کمک بکنه که این رشد بکنه. تعداد مساجدی که در ایران در 15 سال آخر سلطنت شاه ساخته شده بی سابقه است در تاریخ آمارهایی که ما داریم. تعداد طلبه هایی که در ایران داشت در آغاز سلطنت رضاشاه چیزی نزدیک به 2800 تا طلبه بود. در پایان دوران رضاشاه طلبه ها تعدادشون محدود شد به حدود 800 نفر. یعنی با اینکه جمعیت ایرانی چیزی نزدیک به دو برابر شده بود، تعداد طلبه ها به یک سوم درآمد. در 1972 پرویز نیکا به عنوان تز فوق لیسانسش مطالعه‌ای در مورد تعداد طلبه ها در ایران میکنه و میبینه که در دهه بعد از 15 خرداد شمار بی سابقه افزایش پیدا کرده تعداد طلبه ها، تعداد حوزه های علمی. من ارقام دقیقش رو در کتاب شاه آوردم، الان نمیخوام از ذهنم بگم، ولی تعداد مساجد، حوزه های علمی، طلبه ها، حسینیه ها، افزایشی که اینها در 15 سال آخر دوران شاه میکنن شگفت انگیزه و این افزایش کاملا با حمایت مستقیم شاه و ساواک صورت میگیره، برای اینکه فکر میکردن که مسجد پادزهری است برای توده‌ای شدن یا کمونیست شدن یا چریک شدن افراد، فکر میکردن شریعتی پادزهری است برای مارکسیسم. وقتی که دیدن از دل شریعتی مجاهدین خلق در اومده، اون وقت تصمیم گرفتن که ممنوع تدریسش بکنن و ممنوع منبرش بکنن. ولی میدونیم که ساواک خراسان هست که شریعتی رو به دانشگاه مشهد تحمیل میکنه و میخواد که در اونجا تدریس بکنه، با اینکه میدونستن ضد شاهه، میدونستن عضو جبهه ملی در اروپا بوده، ولی گمان داشتن که ضد مارکسیسته و براشون اون مهمتر بود.
در همون موقعی که کاشانی از مصدق برمیگرده، پیش از 28 مرداد، یک دسته دیگه از روحانیت بودند که مثل آیت الله طالقانی یا آیت الله زنجانی یا آیت الله های دیگه که اینها هم سویی با افکار آیت الله کاشانی نداشتند. اونها نقششون در 28 مرداد چی بود؟
اونها نقششون کماکان حمایت از دکتر مصدق بود، ولی به نظر میرسه که نیروی اصلی بسیج کننده کاشانی بود. نیروی اصلی بسیج کننده شبکه هایی بود که کاشانی ایجاد کرده بود. بعد تیپ طالقانی با اینکه نفوذ کلام داشتن یا آیت الله زنجانی با اینکه در مسجد خودشون نفوذ کلام داشتن، هیچ نشانی از اینکه بتونن بسیجی بکنند نیست. کما اینکه در 28 مرداد ما ببینیم اینها هیچ کدومشون هیچ حرکتی در جهت دفاع از دکتر مصدق انجام نمیدن. تنها حرکتی که در دفاع از دکتر مصدق صورت گرفته در خود 28 مرداد در دفاع از منزل دکتر مصدقی که در اونجا نزاع خونین درگیر میشه، به یه روایتی تا 200 نفر کشته میشن، ولی در خیابانها و در بقیه شهر همه شواهدی که داریم این است که وقتی تظاهرات به نفع شاه و به نفع زاهدی آغاز میشه، هیچ نشانی از اینکه این طرف نیروی تونسته باشه بسیج بکنه و به خیابون بیاره نیست. و دوباره برمیگردم به همون سالگرد سی تیر. در من سالگرد سی تیر برای خیلی از نیروها در ایران یک زنگ خطر و یا یک نقطه عطفی بود. حزب توده واقعا بعد از اون فکر میکرد که دیگه قدمی بیش با وارد شدن به یک ائتلاف رسمی با دکتر مصدق در پیش نداره و همین قدرت نمایی باعث ترس دیگران میشد. در مورد آیت الله کاشانی یه نکته ای که به نظر من بایستی در نظر گرفت این است که گرچه آغاز شکاف اصلی با مصدق بعد از سیه تیره، بعد از سیه تیره که کاشانی احساس میکنه مصدق رو در واقع او به قدرت برگردونده، در حالی که واقعیت این است که اینطور نیست. واقعیت این است که در سیه تیر وقتی مصدق استعفا میده، ترکیبی از حزب توده، طرفداران کاشانی و عدم حمایت شاه از قوام، شاه رسما پیغام میده به سران جبهه ملی که من با دولت قوام موافق نیستم، قدرت ارتش رو اجازه نمیده که به نفع قوام وارد ماجرا بشه. یعنی شاه در این قضیه در افتادن قوام در سیه تیر نقش بسیار مهم می داشت، ولی بعد از اونه که امر به کاشانی مشتبه میشه که مصدق رو او برگردونده، پس لاجرم نصف قدرت رو حداقل میخواد. ولی حتی قبل از سیه تیر من اسنادی پیدا کردم از سفارت انگلیس و سفارت آمریکا، حکایت از این داره که کاشانی با دربار و با کسانی که میدونسته با سفارت آمریکا در تماس بودن تماس میگیره و سعی میکنه ببینه آیا راههایی برای نزدیک شدن با اونها وجود داره یا نه. یعنی از یک سال و نیم قبل از 28 مرداد ما سند داریم که کاشانی با علا دیدار میکنه و حمایت خودش رو از شاه و از موندن شاه ابراز میکنه. در ماجرای اسفند هم که خب معلومه دیگه، در اسفند وقتی که شاه با فشار مصدق میخواست از ایران خارج بشه، کاشانی خبردار میشه. کاشانی هم مجلس رو فورا تشکیل میده و یک تصویب نامه از مجلس میگذرونه در دفاع از شاه، و بعد نیروهای خودش رو میاره در خیابون، نیروهای طرفدار شاه، نیروهای طرفدار زاهدی، خود اردشیر زاهدی، نیروهای با اطلاع بهبهانی، سفارت آمریکا، اینها همه فعال میشن که هزاران نفر رو به دوربر کاخ میکشونن و شاه رو از سفرش در اون زمان خارج میکنن. یعنی از همون زمان کاشانی هم با شاه سر و سر داشت، هم با گروه دوربر زاهدی ارتباط مستقیم و فعال داشت و هم با مصدق.
پس به این ترتیب فکر میکنید که کاشانی قصدش این بود که بسنجه و سبک سنگین بکنه و به موقع ببینه که کدوم طرف رو حمایت بکنه، درسته؟
به نظر من کاشانی دقیقا قصدش بیش از هر چیز این بود که بره به طرف راهی که برای خودش بیشتر از هر چیز و برای تفکر خودش بیشتر از هر چیز احتمال نزدیک شدن به قدرت رو میسر میکنه. البته این رو نباید ندیده گرفت که کاشانی به شدت با انگلیس مخالف بود. انگلیس ها تبعیدش کرده بودن. او دست انگلیس رو در تبعید اولش و در تبعید کوتاه مدت دومش میدید. در عراق با انگلستان جنگیده بود در 1921-22 جزو شیعیان عراق که با دولت استعماری اون زمان انگلیس می جنگیدن. یعنی این سابقه رو داشت و واقعا خواستار این بود که دست انگلیس رو از نفت ایران کوتاه بکنه، ولی به نظر من هدف نهاییش قدرت خودش بود و تجربه هم نشون داد که حاضر شد که وقتی دید راه از طریق مصدق بسته است، از طریق دیگری وارد شد و در واقع عملا انگلستان رو کمک کرد که دوباره وارد بشن و حداقل 40% از صنعت نفت رو در اختیار بگیرن.
گفتید که سیه تیر حزب توده یک تفارایی خیلی بزرگی کرد در حمایت از مصدق، ولی در 28 مرداد حزب توده بیرون نیامد در حمایت از مصدق. فکر میکنید تا چه حد اگر حزب توده در اون موقع باز هم در حمایت از مصدق بیرون میامد و نیروهاش رو بسیج میکرد، اینطوری بگم، آیا باز هم آمریکا و انگلیس قادر می بودند در امور ایران دخالت کنند و کودتایی رو به انجام برسونند؟
تمام شواهد حکایت از این میکنه که اگر مصدق مقاومت نظامی میکرد و به طریق اولا اگر به توده وارد میشد، حداقل 4 تیپ ارتش به فرماندهی یکیش سرهنگ قرنی در اون زمان، یکیش سرهنگ بختیار، یکی تیپ اصفهان به فرماندهی زرقامی و عده‌ای در ارتش در تهران، اینها آماده بودند برای اینکه عملا جنگ نظامی بکنند. یعنی شب 27 مرداد، این رو ما در خاطرات اردشیر زاهدی میخونیم، که در شب 27 مرداد اینا تقریبا به این نتیجه میرسن که تلاش برانداختن مصدق شکست خورده، مصدق حاضر نیست رأی شاه رو بپذیره و آدم میفرستن اینها به این طرفدارانشون، به زرقامی، به قرنی، به بختیار، اینها کسانی بودن که وعده کرده بودن که نیروهای تحت فرماندهیشون رو تیپ زرهی کرمانشاه و تیپ ارتش اینها بیارن به تهران و جنگ داخلی بکنن، ایران آزاد اعلام بکنن و بجنگن. و فکر میکنم حتما اگر کار به اونجا میکشید، آمریکا و انگلیس از حمایت از یه جنگ داخلی در ایران امتناعی نداشتند. برای من غیر قابل تصوره که آمریکا در 1953 اجازه میداد که شوروی بتونه ایران رو بهش مسلط بشه. خاطرتون باشه که استالین تازه فوت کرده و تو اسناد وزارت امور خارجه آمریکا این رو ما به آشکارا میبینیم که آیزنهاور و اطرافیانش به این نتیجه میرسن که حالا که استالین مرده، ما باید به رهبری جدید ضرب شست نشون بدیم و کوچکترین نشان ضعف ما باعث تقویت اونها خواهد شد. و هیچ چیزی برای شوروی از این مهمتر نمی بود که بتونه در ایران مسلط بشه. آرزویی بود که از 1921 لنین در سر داشت، استالین در 1946 حداقل با این فکر اندکی بازی میکنه، ولی من فکر میکنم تعیین کننده اصلی عدم دخالت حزب توده در 28 مرداد شوروی بود. من که گمان من این هست که رهبری حزب توده فاقد هر گونه استقلالی بود و دستوراتش از شوروی می آمد. این رو الان اسناد خیلی فراوانی در تایید این حرف میشه سراغ کرد. سندی در مورد 28 مرداد من سراغ ندارم، ولی اسناد در مورد اینکه در جزئیات اینها فرمان برداره برادر بزرگ بودن وجود داره. به همین خاطر مسئله به این اهمیت به گمان من حتما با رایزنی با شوروی بوده و به نظر من شوروی میدونست که آمریکا و انگلستان اجازه این که ایران از گردونه غرب خارج بشه نخواهند داد. یادتون باشه در یالتا استالین و چرچیل و روزولت عملا دنیا رو به مناطق نفوذ مختلفی تقسیم کرده بودند. ایران بخشی از مناطق نفوذ غرب بود و شما به سالهای بعد از یالتا نگاه بکنید به ندرت میبینید که یکی از دو طرف سعی بکنه در اون منطقه تحت نفوذ اون یکی دخالت مستقیم بکنه. همان که آمریکا در 56 در مجارستان حاضر نشد به دموکراتای مجارستان کمک بکنه، اجازه داد شوروی بیاد و سرکوب بکنه، برای اینکه مجارستان جزو حیطه نفوذ شوروی بود. ایران هم جزو حیطه نفوذ آمریکا بود و نه تنها حیطه نفوذ آمریکا، بلکه هم ترومن و هم آیزنهاور و بعد از اون هم جان کندی و جانسون همه به تصریح گفته بودند که اگر شوروی سعی بکنه نیرو در ایران پیاده بکنه و وارد خاک ایران بشه، این آغازی برای جنگ جهانی سوم خواهد بود. به همین خاطر حزب توده به نظر من به دستور برادر بزرگ وارد کارزار نشد. البته این هست که در صبح 28 مرداد کیانوری با دکتر مصدق تماس میگیره و میگه که وضع در شهر خرابه و تقاضای 10,000 تا فنگ میکنه برای توزیع در میون کادرهای خودشون و دکتر مصدق امتناع میکنه، برای اینکه میدونست که اگر چنین کاری بکنه به طریق اولا فاتحش خونده است. برای اینکه دوباره یه نکته ای که به نظر من کمتر بهش توجه شاهد شده این است که چقدر دکتر مصدق در مذاکراتش با آمریکا به این نکته تأکید میکرد که او واپسین امید غرب است برای جلوگیری از برآمدن حزب توده در ایران. من در کتاب شاه این رو به تفصیل نوشتم که از 51 تا 53 یه مسابقه خیلی ظریفی بین مصدق و شاه وجود داره. این هر دو دارن سعی میکنن به آمریکا ثابت کنن که خودشون و نه اون یکی بهترین صد در مقابل حزب توده است. مصدق بارها و بارها به ترومن، به مگی، به اچسان، به هریمن، وقتی هریمن به تهران میاد و دوباره حزب توده تظاهرات عظیمی برگزار میکنه که واقعا شوکه میکنه هریمن رو و آمریکایی ها رو، مصدق در مذاکرات بعد از ظهرش به هریمن میگه که حتما دیدید این تظاهرات و من تنها امید شما هستم که جلوی اینها رو بتونم بگیرم، جلوی حزب توده رو بگیرم. شاه هم دائما همین حرف رو به اونها میگفت و تاکید میکرد که مصدق نه توان جلوگیری حزب توده داره و نه الزاما میلش.
خب با علم به این موضوع که مصدق میدونست که اگر پشتوانه حزب توده رو بخواد ازش استفاده بکنه غرب قبول نمیکنه این مسئله رو، و نه تنها اینکه غرب قبول نمیکنه بلکه مسئله جنگ داخلی در ایران انجام میگیره، چرا نتونست با غرب یک مذاکره و مصالحه‌ای بکنه که خودش برنده بشه از اونجا و سلطنت رو نگه داره و خودش یک حکومت تقریبا دموکراتیکی در ایران برقرار کنه؟
من فهم میکنم این شاید مهمترین سوالی است که در مورد مصدق باید پرسید که چرا حاضر به چنین کاری نشد، به خصوص وقتی که معلوم بود 1953 دیگه انگلیس ها اجازه فروش نفت رو تا مدت ها نخواهند داد. معلوم بود که آمریکایی ها حاضر به کمک اقتصادی زیادتری نخواهند بود. معلوم بود که مصدق سعی کرد فوریه 53 نفت رو به چین کمونیست بفروشه به 50% قیمت بازارش. چین کمونیست میپذیره که بخره، ولی میگه به شرطی ما میخریم که شما نفت رو بتونید اینجا توزیع بکنید، ما وسیله آوردن نفت رو اینجا رو نداریم. وقتی همه این چیزها رو میدید و وضعیت اقتصادی رو میدونست و ریزش هایی که در درون به هر حال نسبت شده بود، مکی رفته بود، بقایی رفته بود، کاشانی رفته بود، زیاد بودند، تعداد خیلی زیاد بودند، چرا حاضر نشد در اون زمان اون واپسین پیشنهاد چرچیل و آیزنهاور رو بپذیره؟ من فکر میکنم که سوال بسیار بسیار مهمی است. آیا بهتر آدم روی اصول مجرد مطلق سیاسی تأکید بکنه اونچون که مصدق کرد، یا با سنجش شرایط بهترین توافق میسر رو، بالاترین امتیازهای میسر رو بگیره و مملکت رو از یک واقعا جراحتی که 28 مرداد بود، 28 مرداد یک جراحتی در روح جامعه ایران ایجاد کرد که هنوز هم به نظر من اون جراحت ادامه داره. نکته دوم هم از لحاظ تاریخی مهم هست به نظر من، این است که آیا واقعا شاه حق به عزل مصدق رو داشت یا نه؟ آیا در دوران فترت، دورانی که مجلس منحل شده، شاه حق عزل نخست وزیر رو داشت یا نه؟ اگر شاه حق عزل نخست وزیر رو داشت، در واقع چون که خودش ادعا میکرد کودتا کننده اون نبود، کودتا کننده مصدق بود که یک حکم قانونی رو نپذیرفته بود. دکتر صدیقی مثلا به تصریح میگه که در دوران فترت پادشاه حق عزل نسل به نخست وزیر رو داره. دکتر صدیقی به خود مصدق میگه که اگر شما مجلس رو منحل بکنید شاه ممکنه شما رو عزل بکنه. مصدق میگه شاه جرأت نداره و انحلال مجلس اوضاع رو خیلی دگرگون میکنه دیگه. یعنی دوباره اگر شما به اسناد نگاه بکنید، از 51 تا 53 تقریبا شاه در مقابل پیشنهادات انگلیس برای کودتا علیه مصدق مقاومت میکنه. بارها و بارها بهش این پیشنهاد میشه و مقاومت میکنه، میگه من باید یه راه قانونی برای عزل مصدق پیدا بکنیم، ولی همیشه هم تکرار میکنه که من میخوام مصدق رو عزل بکنم، من موافق سیاست های مصدق نیستم، او رو برای مملکت خطرناک میبینم، اقتصاد رو داره داغون میکنه. اینها رو میگه در پشت پرده به سفیر آمریکا و انگلیس، ولی در این حال میگه که من حاضر نیستم در یک کودتای نظامی علیه مصدق شرکت بکنم. به محض اینکه مجلس رو منحل میکنه دکتر مصدق، شاه میگه که من حالا حاضرم که من عزل مصدق رو بدم، برای اینکه الان حق قانونی دارم. و این یه بحث بسیار به نظر من مهم تاریخی است که باید بهش توجه کرد که آیا این حق رو در اون روز شاه داشت یا نه.
آیا این موضوع در قانون اساسی اون زمان مبهم مونده یا اینکه روشن است؟
در قانون اساسی ابهام داره، ولی در سنت تاریخی و قانونی ایران این کاملا وجود داشته. دوباره دکتر صدیقی خودش میگه من به دکتر مصدق گفتم که در نمیدونم 2000 روزی که رقم دقیق میگه، من رقم دقیق شنان یادم نیست، تو کتاب آوردم، میگه در این 2000 روزی که حدوداً از دوران مشروطه میگذره، حدود 60% این روزها مجلس در فترت بوده و در تمام این دوران پادشاه بخت از اون نصف نخست وزیر میکرده و قانونی هم هست و هیچ منع قانونی نداشته. در واقع اگر این امکان وجود نمیداشت عملا چرخ دولت ما میمون. مصدق هم این رو به ذرس قاطع میتونم بگم، من نامه پیدا کردم از خود مصدق به شاه، در واقع نه به مستقیم به شاه، به رئیس دربار نوشته، به حجیر نوشته، خطاب به شاه. وقتی که اینها تحسن میکنن در دربار، بعد از اون تحسن مصدق نامه‌ای به شاه مینویسه و میگه که الان در دوران فترت هست، مجلس نیست و شما این حق رو دارید که نخست وزیر منصوب بکنید، چرا یک نخست وزیر خدمتکار منصوب نمیکنید؟ یعنی خود مصدق به تصریح اون نامه این حق رو میپذیره، دکتر صدیقی این حق رو میپذیره، سنجابی این حق رو میپذیره در قانون اساسی. و سخنرانی های دکتر مصدق در دربار، سخنرانی های شایگان در دربار خیلی جالب گویای این هست که اینها کاملا معتقدن که شاه یه چنین حقی داره. میگم به تصریح نامه خود مصدق هست. مصدق هم دو حرف متفاوت میزنه. در واقع شب 27 مرداد وقتی هندرسون به ایران برمیگرده، مصدق به هندرسون میگه که من حکم عزلی از طرف شاه دریافت نکردم، که این درست نیست، دریافت کرده، امضا کرده. خود دکتر فاطمی در 25 مرداد توی باختر امروز میگه که یک چنین نامه‌ای بود، نمیگه حکم بود، میگه نامه محرمانه دکتر مصدق دریافت کرد. میدونیم اون نامه محرمانه چیه. به هندرسون میگه که من نامه دریافت نکردم و تازه اگر هم دریافت میکردم من اجراش نمیکردم، برای اینکه من معتقد نیستم شاه حق اصل نصب نخست وزیر رو داره.
یعنی حرفش رو عوض
میکنه. بعدن حرفش رو دوباره در دادگاه نظامی عوض میکنه. اونجا ازشون میپرسن شما بهتون حکم عزل دادن، چرا نپذیرفتین؟ مصدق در اونجا میگه که من حکم رو تقلبی میدونستم، برای اینکه خطش یه جوری بدی بود، بعدم دیر به من حکم رو ابلاغ کردن. من فکر کردم که این حتما بوی یک کودتا میاد. در دادگاه میپذیره که به تلویح و در اون نامه‌ای که عرض کردم به تصریح، متن نامه در خاطرات شایگان هست.
پس به این یعنی میپذیره که
میپذیره که شاه حق عزل و نصب داره در دوران فترت، در دورانی که مجلس نیست.